سلام به شما. در این بررسی عمیق امروز یه سری منبع داریم که به طور خاص رفتن سراغ موضوع طلاق توی تهران و خب نقش مهم وکلا تو این قضیه. اینطور که به نظر میرسه این نوشته ها پر از اطلاعاتن در مورد چالش های حقوقیش، انواع طلاق و اینکه اصلا یه وکیل چطور میتونه کمک کنه. هدفمون اینه که ببینیم نکات اصلی این منابع چیه و چه کمکی به کسی میکنه که یا درگیر این موضوع یا خب صرفاً کنجکاو بدونه. این منابع مشخصاً به خدماتی اشاره دارن که وکلایی مثل خانم مرضیه علوی ارائه میدن، یعنی چیزایی مثل مشاوره در مورد مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت بچه‌ها، اینها. انگار میخوان مسیر حقوقی طلاق رو روشن کنن و بگن وکیل چقدر میتونه موثر باشه. خب بیاید شروع کنیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. اولین چیزی که به چشم میاد چالش‌های طلاقه. فرقی هم نمی‌کنه درخواست از طرف آقا باشه یا خانم. مسائلی مثل اعصار از پرداخت مهریه، یعنی وقتی مرد میگه نمیتونم مهریه رو بدم، خب این خودش یه داستانه. یا از اون طرف گرفتن کامل حقوق مالی زن مثل نفقه یا اجرت المثل که همون دستمزد کارای خونه است. منابع خیلی تاکید دارن که فقط دونستن اینا کافی نیست، مهمه که چطور اقدام کنی.
دقیقاً، یعنی این منابع میگن فقط بحث پول نیست، کلی فشار روحی رو روانی هم هست و اینجا دقیقاً جاییه که پای مشاوره حقوقی میاد وسط. یکی از نکات مهم اینه که انگار یه تماس اولیه با وکیل متخصص حتی قبل از هر کاری خیلی راهگشاست. مثل اینکه چراغ رو روشن کنی توی اتاق تاریک، میفهمی کجایی، چیکار میتونی بکنی. نویسنده ها معتقدن همین قدم اول میتونه کلن سرنوشت پرونده رو عوض کنه.
و اینکه این مسیر طلاق هم یه جور نیست، درسته؟ این منابع به انواعش هم اشاره کردن، مثلا تفاوت بین طلاق رجعی و بائن. میشه یکم اینو باز کنید؟ یعنی فرقشون چیه تو عمل؟
آها، نکته خوبیه. ببینید اینا فقط اسم نیستن، اثراتشون خیلی فرق داره. مثلا تو طلاق رجعی، اونطور که این منابع میگن، توی یه دوره‌ای به اسم عده مرد میتونه برگرده و زندگی رو دوباره شروع کنن بدون عقد جدید، یعنی در کامل بسته نشده هنوز. ولی خب تو طلاق بائن این امکان نیست و جدایی قطعی تره. فهمیدن این که وضعیت شما کدومه روی مسائل مالی حتی برنامه آیندهتون اثر میذاره. یه وکیل خوب همونطور که اینا میگن باید بتونه شرایط شما رو ببینه، مدارک رو بررسی کنه و بگه کدوم نوعه و چطور باید پیش رفت. یعنی کارش فقط درخواست دادن نیست، تحلیل وضعیت شماست.
پس وکیل نقشه یه جور استراتژیست رو هم داره انگار. و این منابع خیلی روشن گفتن وکیل دقیقاً چطور کمک میکنه. چند تاش رو بگیم؟ اول از همه تلاش برای گرفتن کامل حق و حقوقتون. برای خانوما مثلا مهریه، نفقه، اجرت المثل، اینا خیلی مهمن. بعدیش مشاوره مرحله به مرحله است. توی این مسیر پر از سوال یکی باشه که ساده توضیح بده چی به چیه خیلی خوبه.
بله، خیلی مهمه.
کمک میکنه بهترین راه رو انتخاب کنید، راهی که هم از نظر روانی کمتر اذیت بشید، هم مالی و البته تلاش برای اینکه حکم طلاق زودتر گرفته بشه، چون طولانی شدن پروسه واقعا فرسایشیه.
و یه مورد دیگه که شما هم گفتی و به نظرم خیلی کلیدیه توی منابع، بحث نمایندگی تو دادگاهه. یعنی وکیل به جای شما میره دادگاه. اگه بخوایم کلی‌تر نگاه کنیم، فرایندهای دادگاه مخصوصا تو مسائل خانواده خیلی استرس‌زا هستن. فکر کنید هی برید بیاید با طرف مقابل روبرو بشید، از خصوصی‌ترین چیزا بگید. این نوشته ها میگن وکیل که نمایندتون باشه این بار رو از دوشتون بر میداره. فقط بحث وقت نیست، بحث آرامش روان شماست. وکیل مثل که سپر میمونه اینجا.
واقعا نکته مهمیه. جالبه که به اعتمادم خیلی وزن دادن. میگن وکیل خوب فقط قانون بلد نیست، بعد امین باشه، رازدار باشه، اطلاعاتی که بهش میدید خیلی شخصیه. اینکه بدونی محرمانه میمونه مهمه. چقدر این موضوع تو عمل اهمیت داره از دید این منابع؟
ببین، این منابع میگن اعتماد اصلا پایه اصلی رابطه وکیل و مکله، مخصوصا تو پرونده‌های خانواده. نباشه کار پیش نمیره. شما باید بتونی همه چی رو بگی، حتی چیزایی که گفتنش سخته، چون یه اطلاعات کوچیک میتونه مهم باشه. وکیل حرفه‌ای این امانتداری رو خیلی جدی میگیره، وظیفه‌شه. این اعتماد باعث میشه شما حس امنیت کنی.
آها، کاملا مشخصه. خب حالا بریم سراغ طلاق توافقی که این منابع خیلی بهش پرداختن. این بخشش جالبه چون خیلی‌ها فکر میکنن وقتی توافق هست دیگه چه نیازی به وکیله، ولی انگار اینطور نیست.
دقیقاً.
طلاق توافقی یعنی زن و شوهر سر مهریه، نفقه، حضانت و اینا به توافق رسیدن. نکته کلیدی این منابع اینه حتی اینجور وقتا هم وکیل میتونه خیلی کمک کنه و حتی همه کارهای قانونی رو از دادگاه تا دفترخونه بدون اینکه شما اصلا لازم باشه برید انجام بده.
دقیقاً. همین سوال پیش میاد که خب اگه توافقه وکیل چی کار میکنه؟ این منابع خوب توضیحش میدن. اول اینکه توافق لزوماً یعنی توافق دقیق و بی نقص حقوقی نیست. ممکنه سر کلیات توافق کرده باشید ولی جزئیات مهمی جا مونده باشه یا درست تنظیم نشده باشه. مثلا یکی از پرتکرارترین سوالا بحث نفقه بچه هاست. حتی تو طلاق توافقی مبلغ دقیقش کی پرداخت بشه، تا کی، ضمانتش چیه؟ اینا بررسی حقوقی میخواد. وکیل کمک میکنه توافقتون هم منصفانه باشه هم قانونی.
درسته. یا مثلا اجرت المثل. شاید کلی توافق کردن طلاق بگیرن ولی وقتی میخوان دقیق حساب کنن چند سال بوده و چه کارایی شده اختلاف پیش بیاد. این منابع میگن وکیل با تجربهش میتونه کمک کنه منصفانه حساب بشه و توافق راحت تر انجام بشه. یعنی تو مسیر توافق هم ممکنه گره پیش بیاد.
و از همه مهمتر بحث حضانت فرزند. این دیگه خیلی حساسه. این منابع خیلی تاکید دارن که توافق پدر و مادر سر حضانت، مراقات، خرجی بچه، تصمیمای مهم آیندهش مثل تحصیل و اینا باید خیلی شفاف و دقیق باشه و مهمتر از همه به نفع بچه باشه، یعنی مصلحت کودک. شاید پدر و مادر تو اون لحظه به همه چیز فکر نکرده باشن. وکیل اینجا نقش مشاور رو داره که مطمئن بشه توافق حضانت کامل، قانونیه و بعداً مشکل ساز نمیشه. پس حتی تو طلاق توافقی هم کار وکیل فقط اداری نیست، مشاورتی و تضمینیه.
پس یعنی حتی طلاقای توافقی هم پیچیدگی‌های خودشونو دارن. چند تا نکته عملی دیگه هم این منابع گفتن که خیلی به درد بخوره. اول مدت زمان چقدر طول میکشه؟ میگن زمان ثابتی نداره، بستگی به پرونده و دادگاه داره. ولی وکیل معمولا تو همون جلسه اول مشاوره میتونه یه تخمین بهتون بده.
بله، یه تخمین حدودی میشه داد معمولا.
دوم، حضور زوجین. این خیلی مهمه که باز تأکید کردن اگه هر دو طرف وکیل داشته باشید یا یه وکیل برای هر دوتون باشه، اصلا نیازی نیست شما برید دادگاه یا دفترخونه. این برای کسایی که خارج از کشورن یا گرفتارن یا نمیخوان طرفشونو ببینن عالیه.
خیلی مزیت بزرگیه واقعا.
سوم، مدارک لازم، کارت ملی و شناسنامه، اصل سند ازدواج و گواهی عدم بارداری یا مدارک بکارت برای خانوما. اینو مدارک اولیان. و نکته آخر که خیلی روش تاکید دارن، حتما باید رفت دادگاه. یه فکر اشتباهی است که چون توافقیه دیگه دادگاه نمیخواد. این منابع قاطع میگن نه، هر نوع طلاقی حتی توافقی باید رأی دادگاه داشته باشه. دفترخونه بدون اون رأی طلاق رو ثبت نمیکنه. دادگاه هضم نمیشه، فقط با وکیل شما نمیرید.
این شفاف سازی در مورد دادگاه خیلی حیاتیه چون خیلی ها اشتباه میکنن. یه چیز دیگه هم که این منابع بهش اشاره کردن و خوبه، امکان مشاوره رایگان اولیه است که بعضی وکلا مثل خانم علوی دارن ظاهرن. این خیلی خوبه، یعنی بدون اینکه پولی بدی میتونی پرونده تو، حالا هرچی که هست، طلاق، حضانت، مهریه، با یه متخصص مطرح کنی. فقط سوال و جواب نیست، تحلیل اولیه و راهکار پیشنهادی وکیل رو هم میشنوی، انگار یه دمو از کارشه.
و همین جلسه اولیه کمک میکنه هزینه هام شفاف بشه. میگن هزینه وکالت معمولاً ثابت نیست و بعد از همین مشاوره معلوم میشه. مثلا میگن مقدار مهریه میتونه رو هزینه وکیل مهریه اثر بذاره. خب منطقیه دیگه، پرونده سنگین‌تر کار بیشتری میبره.
دقیقاً. و وقتی دیگه تصمیم گرفتی و قرارداد بستی، اون وکیل دیگه فقط مشاور نیست، میشه نماینده و جانشین قانونی شما. یعنی از نوشتن دادخواست و لایحه تا رفتن به جلسات، دفاع کردن، پیگیری اجرای حکم، ثبت طلاق، همه با وکیله. این نمایندگی کامل، همونطور که گفتیم، بار خیلی سنگینی رو از دوش شما بر می‌داره.
خب با همه اینا اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم به چی میرسیم؟ به نظر میاد پیام اصلی این منابع اینه که طلاق چه توافقی چه اختلافی کلی جنبه حقوقی داره که نباید سرسری گرفت. از انواعش بگیر تا حقوق مالی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و مسائل فوق‌العاده حساسی مثل حضانت بچه.
کاملا درسته. و نتیجه مهمتر اینه که کمک گرفتن از وکیل متخصص خانواده یه جورایی یه ابزار استراتژیک برای مدیریت این دورانه. این منابع نشون میدن وکیل میتونه فرایند رو شفاف کنه، از حقوقتون دفاع کنه، بهترین راه رو پیشنهاد بده و مهمتر از همه با قبول کردن کارهای حقوقی و رفتن به دادگاه فشار روانی شما رو کم کنه و کار رو سریعتر پیش ببره، مخصوصا تو موارد توافقی.
بله، انگار وکیل مثل یه راهبله توی مسیر سخت و پر از چاله، کمک میکنه آدم کمتر آسیب ببینه.
و شاید نکته‌ای که خوب شما بیشتر بهش فکر کنید اینه این منابع فقط روی انجام کارهای اداری توسط وکیل تمرکز ندارن، بلکه نقش عمیق‌تر وکیل تو گرفتن حق شما حتی وقتی فکر میکنید همه چی حله برجسته میشه. این نوشته ها میگن اختلافات کوچیک یا چیزایی که بهشون توجه نشده میتونه حتی یه توافق خوب رو بعداً خراب کنه. در واقع اینا مشاوره و وکالت رو نه فقط برای دعوا، بلکه به عنوان یه ابزار لازم برای مدیریت هوشمندانه و پیشگیری از مشکلات تو یکی از حساس‌ترین دورهای زندگی معرفی میکنن. این ما رو به این سوال میرسونه. حالا که با این پیچیدگی ها و راه ها آشنا شدید، اگه خودتون یا کسی که میشناسید توی موقعیت حقوقی پیچیده خانوادگی قرار گرفت، اولین قدمی که برای روشن شدن مسیر و حفظ حق و حقوقتون برمیدارید چی میتونه باشه؟